أمر الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى على محمد وآله الطاهرين. خب این سطح یک طلاب میشه، درسته؟ خب از کدوم مداره؟ از کدوم پایه ها؟ مدرسه فاطمیه یک دیگه، دارالعلم پای یک و دو، پا عمدتاً پای یک دیگه. خب دیگه امام صادق بازم پایه یک دیگه. خب انسان و ایمان من شنیدم رفقا خوندن، فکر میکنم همه ی رفقا خوندن. داریم کسانی انسان ایمان نخونده؟ پس چون ما گفتن انسان ایمان خوندن، قرار سطح دو انسان و ایمانو خب حالا اونایی که خوندنه چند نفرن؟ اونایی که خوندن خوندن بالاخره میخوام بپرسیم. ما ساعت قبل خدمت ای آقای بچه ها برادرهای سطح دو بودیم، بعد یه مشکلی داشتیم، مشکل بزرگمون هم این بود که یه عده زیادی تا حالا شهر منظومه شرکت نکرده بودن، یه عده شرکت کرده بودن، باشون هم یه 50 صفحه رفته بودیم جلو. ایورم وقت نداشتیم برای این بچه ها برنامه جدا تنظیم بکنیم، دیگه استخاره گرفتیم خوب در مشهور کم سوال کردن، دیدیم مثل که استخاره یه تهی توش بود، سوال کردن دیدیم هیچکی بلد نیست، مجبوریم از اول شروع کنیم، دیگه یه کلاس شد. خب حالا بریم ما شروع بکنیم دیگه، از شما سوال نمی کنیم، تا حالا باتون ارتباط نداشتیم، ممکنه از ما یه قیافه خیلی وحشتناکی تو ذهن آقایون تصویر بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید رفقا، بحثی رو که امروز در این کلاس قرار خدمت رفقا باشیم، شروع مباحث موسوم به انسان شناسیه. استدام کنم خوب دقت بکنید، حجم کتاب تقریبا کمه، قابل اتمام هم هست، اما نکته ای که خدمت و رفقا میخواییم عرض بکنیم، به ما هم گفتن که این سطح یک رو خیلی بهشون فشار بیارید، یعنی دیگه حساب آقایون با کرام الکاتبینه. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که الان از مهمترین مباحثی که ما در چالش با غرب قرار گرفتیم در اون مبحث، بحث انسان شناسی. یعنی شما وقتی که این کتاب دوره مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی مرحوم آقای مطهری رو نگاه میکنید، اولا خب میدونید کتاب های مرحوم استاد اقسام مختلفی داره، حالا البته چون ربطی به موضوع بحث ما نداره، اما فکر نمی کنم جایی مفصل براتون اینطور گفته باشن، خیلی مهمه دونستنش. بعضی از کتاب های مرحوم آقای مطهری کتاب هایی هن که ایشون تدریس کرده، بعضی ها کتاب هایی هن که ایشون سخنرانی داشته، بعضی از کتاب ها کتاب های قلمی استاده. کتاب هایی که سخنرانی هن خب مثل سخنرانیه دیگه، سخنرانی من خطیب وقتی میخوام سخنرانی کنم باید جمعمو ببینم، حد جمع رو رعایت میکنم و به اندازه جمع مطالبی رو ارائه میدم. لذا هیچ وقت با این کتابای سخنرانی نمیشه به عمق مطالب مرحوم آقای مطهری پی برد، هیچ وقت نمیشه به عمق مطالب هیچ خطیبی نمیشه پی برد، چون دیگه میشه نکل من ناز علا قدره خوله. حتی کتابایی مثل کتاب مثلا توحید مرحوم آقای مطهری یا نبوت آقای مطهری که توی انجمن پزشکان در واقع داشتن سخنرانی ها، مجموعه سخنرانی های مرحوم استاد بوده، یا سخنرانی تدریس بوده، چیز بینابینی بوده، با اونها نمیشه با عمق کلمات مرحوم استاد تو بحث جهان بینی تو بحث توحید پی برد. یه سری کتابان که کتابای تدریسی مرحوم استادن، کتابای تدریسی مقداری ورژن و کلاسشون بالاتره. چرا؟ چون قرار تدریس بشه. تدریس یعنی گفتن آنچه که در این کتابه، درست شد؟ لذا یه مقداری بیشتر میشه مطالب رو بست. دانشجو هم دانشپژوه سوال میکنه، استاد جواب میده، هی عمق مطالب بیشتر میشه. اما باز هم چون رویه علمای ربانی ای بوده که به قول امیرالمومنین تو نهج البلاغه علم رو در سینه هاشون نگه میدارن، اگر مخاطب پیدا نکنن با خودشون به گور میبرن، همه چیز رو بازم نمیگن، لذا بازم عمقشون یه حد متوسطی داره. اما یه سری کتابان که قلم مرحوم استاده، اینها چون مرحوم های متحد تو این کتاب ها مخاطب مشخص نداره، قرار دیگه آنچه را که داره ارائه بده برای آیندگان بمونه، لذا اینها عمق عجیبی دارن این کتاب ها. حالا دوباره تو خود این کتاب هایی که قلمی استادن، بعضی هاشون مال اوائل سن استاده، مثلا تو سن، یعنی اوائل سن دوران تکامل استاده، بعضی ها مال اواخر عمر مرحوم های متحری، اونا که مال اواخر عمرن پختگیشون خیلی بیشتره. من خودم اون موقعی که خواستم با این کتاب آشنا بشم، عمده علاقم به کتاب های مرحوم های متحری نبود. حالا شاید هم تقریبا طور بگم که خوشم نمیاد اصلا از کتاب های متحری، شخصا علاقه داشتم به کتاب های بعضی از مؤلفین دیگه که حالا اسم نمیاره، از علمای خودمون، علمای بزرگی هستن، از اونا خوشم میومد. احساسم هم این بود که چون فلسفه خونده بودم، احساس میکردم که مرحوم های مطهری دوران تکاملشون به پایان نرسید، یعنی شهید شدن و نتونستن به عمق مطالب فلسفه و اندیشه اسلامی دست پیدا کنن. استدلال داشتم برای بعض از عباراتی که مرحوم استاد داره رو به عنوان استدلال برای مطلبم داشتم. خب یه مقدار که رفتیم جلوتر، رفتیم تا دوری زدیم و گشت و گذارمون که خوب شد تو فلسفه، بعد تازه فهمیدیم نه خیر هنوز طوری خودمون رو خیلی گرفته بودیم. بعد احساس کردم که پس اگر هم قرار آی مطهری به عمق این مطالب دست پیدا کرده باشن، تو کتابای آخری عمرشونه، که آخرین کتابی که استاد مرحوم فرمودن این کتابه، یعنی مقدمه بر جهان بینی اسلامی که دهه آخر عمرشون نوشتن به عدل الهی تقریبا. احساس کردم که این دو تا کتاب فقط طوری حرف برا گفتم دارم. تا گذشت و گذشت، یواش یواش که دوباره شروع کردم بررسی کردن کلمات های مطهری، دیدیم که نه خیر، کتاب هایی هم که تو سن 30-35 سالگی نوشتن به همین عمق دست پیدا کرده استاد تو کتاب ها. و تو همون کتاب هم اینا رو ارائه داده. خلاصه کتاب های قلمی مرحوم های مطهری اینطوریه، خیلی عمقشون بالاست، لذا ممکنه یه دور خونده بشه. اینی که میخوام توضیح بدم که گفتم سطح دو یعنی چی، بعضی از این کتاب های مرحوم استاد کتاب هایی هم که خیلی اختلاف جای کار بیشتر از این دارن، لذا شاید به 600 700 هم بشه این کتابا رو ارائه داد. مثلا کتاب جهان بینی توحیدی های مطهری رو شما برای آشناییتون با کلام اسلامی خوندید، درسته؟ داریم کسی کلام جهان بینی رو نخونده باشه؟ همه خوندید، نخوندید؟ کلاس بودید. بله. خب کتاب جهان بینی توحیدی تدریس شده برای رفقا خونده. این کتاب جهان بینی توحیدی، همین کتابی که شما خوندیده، کتابیه که اگر کسی بعد از اتمام اسفار و نهایت الحکمه و درس خارج عرفان نظری برگرده این کتاب رو بخونه، تو این کتاب یه چیزایی پیدا میکنه که تو اون حتی درس خارج اسفار فلسفه ملا صدران وجود نداره. یعنی یه چند تا مطلب داره تو این کتاب که اینها رو دیگه هم سطح درس‌های حضرت آیت الله جوادیه تو همین کتاب جهان بینی توحیدی. لذا کتاب‌های قلمی استاد، مخصوصاً کتاب‌های آخر عمرشون، بسیار عمقشون زیاده و نیاز به کار بیشتر از این داره. اینو گفتم برای اینکه قرار من پارسالم موقعی جهان بینی گفتم این مطالب رو عرض کردم، برای اینکه رفقا وقتی سطح اولو میخونن فکر نکنن کتاب تمام شده، ممکنه برید 10 15 سال دیگه برگردید بعد ببینید توی کتاب جا بیشتر از این وجود داشته. خب حالا با این مقدمه شروع بکنید. موضوع بحث این کتاب انسان شناسیه. اندیشه اسلامی در درون خودش بعد از اتمام تکاملی که پیدا کرد در دست این علما در طول قرون متمادی به اینجا رسید که علما به این نتیجه رسیدن که ارکان جهانبینی اسلامی دو رکنه. ارکان جهانبینی اسلامی دو رکنه. رکن اول توحیده، رکن دوم انسانه. خوب دقت بفرمایید، رکن اول ما توحیده، رکن دوم انسان. خب این پله اول. و بعد هم میخوایم به شما بگیم که شما و حتی برای رسیدن به توحید باید انسان رو به عنوان پله قرار بدید. یعنی در واقع لحاظ آموزشی پله اول انسان، پله دوم میشه توحید. اگرچه از لحاظ منطقی توحید رکنه اول. لذا شما میبینید که تو این کتابه انسان و ایمان که کتاب اول در سلسله این کتاب‌های مقدمی بر جهانبینی اسلامیه، از انسان بحث میشه، موضوع انسانه. کتاب دوم جهانبینی توحیدیه. کتاب سوم میرید سراغ وحی و نبوت و انسان در قرآن. سوم و چهارم دوباره بازگشت به انسان پیدا میکنید. یعنی آقای مطهری تو این دوره مقدمه بر جهانبینی اسلامی دو تا کتابش اصلا اسم انسان داره، انسان و ایمان، انسان در قرآن. درست شد؟ حتی تو خود جهانبینی توحیدی که قرار موضوعش با انسان مقایر باشه، همه خوندید کتابو، بعد از اونجایی که وارد مراتب و درجات توحید میشه، میرسه به اونجا که شروع میکنه انسان رو تحلیل کردن، انسان مدل ماتریالیستی، ایدئالیستی و رئالیستی. دوباره بحث از انسان میکنه. این یه سؤاله که چرا آقای مطهری توی کتاب جهان بینی توحیدی دوباره برگشته رو انسان؟ پس انسان یه کتاب کمش بود، دو تا کتاب براش گذاشتی. دوباره تو خود جهان بینی توحیدی بحث انسان رو پیش میکشید. بقیه کتاب ها هم بازگشت به انسان پیدا میکنن. جامعه و تاریخ، زندگی جاوید، حیات اخروی، وحی و نبوت، همه اینا موضوعشون انسان و خواص انسانه. پس یه چیز مهمی برای این اندیشمندان علوم اسلامی، کسانی که به آخر اندیشه های انسانی اسلامی رسیدن، مطرحه. مهمترین موضوع براشون انسان. اینو داشته باشید. حالا بریم تو استشهادات قرآنیش. از بزرگترین ادله ما در قرآن هم این آیه است، آیه معروف به آیه عالم زر، فکر میکنم سوره اعراف باید باشه، اونجایی که میان توضیح میدن در مورد عالم زر تا میرسه به اینجا که فاشهدهم علی انفسهم فقال الست بربكم قالوا بلى واذ اخذنا من ظهورهم ذرياتهم فاشهدهم على انفسهم فقال الست بربكم قالوا بلى. خوب دقت کنید، این که عرض کردم انسان پله رسیدن به توحیده اینه. موقعی که انسان ها تو عالم زر خلق شدن فاز اخذنا من ظهورهم ذریاتهم، ذریات رو گرفتیم، فاشهدهم علی انفسهم. پله اولی که برای اینها طی شد تو تکاملشون این بود که گذاشتیم خودشون رو کامل ببینن. اونم نه اینکه خودشون رو ببینن، ما برای رفقا میگیم، میگیم که ببینید تو عربی یه بار برای دیدن از مصدر رؤیت استفاده میکنن، ماده رعا، یه بار از شهده استفاده میکنن. اینا دوتا ماده است. تو خود فارسی شما یه بار میگید که فلان چیز رو دیدم، یه بار میگید که حق ذاتشو دیدم، تا آخرشو دیدم دیگه، هیچی نمون الا اینکه تمام زوایا و اسرارش بر من منکشف شد، آشکار شد. تو فارسی این دوتا رو با ماده دیدن میگید، دوتاشو یه شکله. اما تو عربی وقتی از رؤیت استفاده میکنه، یعنی دیدن حسی، یه مقداری بررسی شد. اما وقتی از مادی شهده استفاده میکنن، یعنی تا آخر رو دیدیم و شهود کردیم. به همین مناسبته که از ماده شهده شما توی علوم و حقوق و قضا برای شاهد استفاده میکنید. میگن آقا مثلا تو دادگاه شاهد میخوای، میگید شاهد میخوای. شاهد یعنی چی؟ میتونید بگید یه کسی میخوایم که واقعه رو دیده باشه، اما میگن نه، ما علاوه فقهی شاهد میخوایم. شاهد یعنی ای؟ یعنی اگر آقای حسن اینجا بود، دید که زید رفت داخل اتاق، برگشت اومد بیرون، حسن رفت داخل، دید آقای عمرو افتاده مرده، نمیتونه بره تو دادگاه شهادت بده که من دیدم زید عمرو کشت. نمیتونه. موقعی میتونه شهادت بده که دیده باشه زید چاقو گذاشت سر گلوی عمرو، برید عمرم جون داد، تمام شد، افتاد مرد. حسی تا آخر واقعه رو دیده باشه، بعد میتونه بره بگه من میتونم شهادت بدم. پس شاهد یعنی کسی که تمام واقعه رو آنطور که هست، با تمام زوایا و چیزهای مخفیش، همه رو تماما شهود کرده و آشکارا دیده، اون موقع میشه شاهد. خوب دقت کنید، قرآن نمیگه که فأراهم انفسهم، نشون دادیم به اونها خودشون رو، میگه فأشهدهم علی انفسهم، گذاشتیم تمام زوایای وجودی خودشون رو آشکارا شهود بکنن ببینن. درست شد؟ این نکتهش خیلی مهمه. بعد که شهود کردن، پس خودشون رو دیدن، هنوز خدا و پیغمبر و اینا هم الفاتحه همه از صلوات بذارید کنار فعلا، او چیزی که اینا دیدن خودشونه، هیچی ندیدن هنوز. فاشهدهم علی انفسهم، گذاشتیم خودشون رو ببینن. انسان شناسی، پله اول انسان شناسی. انسان که تمام شد، بعد بهشون گفتیم که الستو برب بکن، حالا بگید آیا ما پروردگار شما نیستیم؟ قالو بلا، اومدن تو توحید. پس انسان و انسانشناسی پله برای رسیدن به توحید. درست شد؟ اونم نرسیدن به توحید همینطوری. خوب حواسا رو جمع کنید. یه بار شما میگید که من خدا رو قبول دارم. درست شد؟ یه بار میگید من خدا رو قبول دارم. به تعبیر عربی الله رو قبول دارم، قائل به الوهیت هستم. یه حرفه. یه بار میگید که من نه اینکه فقط خدا رو قبول دارم، بلکه او رو همه کاره عالم میدونم. این دوتا پله است. کجا خوندید اینو تو جامعه توحیدی؟ یکی سآقایم به اون بگه، همه شما نگیم، سوال کنیم بهتره، برگردیم سر روش خودمون. نمیتونم روحیه، نمیتونم همه چی رو خودم بگم، باید کمکم کنید. کجا خوندید تو جامعه توحیدی؟ به شما گفتن که یه بار شما در مورد الوهیت بحث میکنید، یه بار در مورد ربوبیت بحث میکنید، یه بار میگید الله، یه بار میگید رب. تو این آیه اعتراف به ربوبیت شد یا الوهیت؟ ربوبیت. اینو کجا خوندید؟ جامعه توحیدی؟ بگید ببینیم. جان؟ دیگه بگید برام. بسم الله. فخوندید شما؟ قراره یعنی ساعت دو باشید. نماینده کلاس کیه؟ حضور غیاب. پس سخنرانیه، منبره، نه کلاس. ده بگید ببینیم کجای جهان بینی توحیدی خوندید؟ مجموع آثار دستتون هست باز کنید، در بیارید برامون. یه چیزایی نگید که بلد نباشیم آبرون بره. تمام ما بلد نیستیم چیه. کجا جهان بینی توحیدی خوندید؟ کی میتونه در بیاره برام؟ من مجموع آثار بدم دست یه نفر که برامون پیداش کنه. کی میتونه؟ ده بگید بسم الله. اگه قراری تو درس بخونید که بخونید که یادتون بره، خب الان نخونید بهتره، چون دوباره الان میخونید یادتون میره، ثمره نداره. تو کتاب جهان بینی توحیدی مفصل، یعنی اگر اینو بلد نباشید معلومه هیچ جهان بینی توحیدی نخوندید، هیچی از جهان بینی توحیدی یادتون نباشه، هیچ تیکش باید یادتون باشه، مهمترین قسمتش هیچ تیکه است. مفصلا در موردش توضیح داده های متحری. یعنی چارچوب اصلی کتابه، استخونبندی کتابه. نخوندن؟ خب برن ساعت یک؟ تعارف که نداریم، بحث علمیه. ساعت یک یعنی فرض اینه که این ساعت یک، ساعت یک طلابه، ساعت یک طلابی که رفقا قبلا تو دانش آموزی یا کسا اگر دانشجو هم داریم تو دانشجویش ساعت یک رو یعنی جهان بینی توحیدی رو گذروندن. ما پنجشنبه یه جایی بودیم، یه جلسه بودیم، یه جایی عده از این رفقای دانشجوامون بودن، اینا کسا بودن که در دوره مبانی تفکر بودن، بس چهار سطح اینجا هم بودن. جلسه اول یه نیم ساعت رسوندیمشون به اینجا که بس سطح یک شرکت کنن، سطح یک جهان بینی توحیدی. حالا کمکتون کنم. خوندید که بعد از این که تو جهان بینی توحیدی خوندید کمک میکنم، جلسه آینده سوال میکنم، کسی که بلد نبود، دو بار دیدم بلد نیست، دیگه شرمنده باید بره یه فکری برای خودش بکنه ها. الان کمکتون میکنم، اما جلسه آینده میخوام ازتون ها، این دارم میگم که بعدا اینطوری کلامو تو کلام دیگه نره ها، دعوامون میشه بعدا. خب تو کتاب جهان بینی توحیدی بعد از این که شما رابطه باید و هست رو خوندید، بعد اومدید در مورد انسان شناسی و انسان احساسی بحث کردید، تمام شد، پله بعد اومدید در مورد جهان بینی ها شروع کردید بحث کردن، استخون بندی کتاب جهان بینی توحیدی، اومدید تو جهان بینی ها، جهان بینی علمی فلسفی الحمدلله مذهبی، بعد مذهبی، جهان بینی مذهبی که رسیدید گفتید جهان بینی مذهبی اسلامی داره و غیر اسلامی، اسلامیش ببخشید جهان بینی مذهبی توحیدی داره و غیر توحیدی، توحیدیش اسلامی داره و غیر اسلامی. بعد اومدید وارد مراتب و درجات توحید شدید، بعد وارد مراتب و درجات انسان و مدل‌های انسان شدید، بعد وارد مراتب و درجات شرک شدید، بعد اومدن چند فصل در مورد دنیا و آخرت غیب و شهادت بحث کردن، هرشم رفتن تو عدل الهی، تمام شد کتاب جامعه توحیدی. این هندسه جامعه توحیدیه. حالا کجا اینو خوندید؟ تو ریزه‌کاری‌های عبارت هم نیست، اونجایی که به شما گفتن فرق است در جهان بینی مذهبی، آقای متحری اومدن رد کردن جهان بینی علمی رو، بعدش هم اومدن جهان بینی فلسفی رو رد کردن. اولش دو تا شرط گفتن، گفتن جهان بینی باید شرط آ و شرط بی رو داشته باشه، توضیح داد. بعد گفتن جهان بینی علمی شرط آ رو نداره، به درد نمیخوره. جهان بینی فلسفی شرط بی رو نداره به درد نمیخوره، جامعه مذهبی دوتا رو داره به درد میخوره. حالا مذهبی توحیدی داره غیر توحیدی؟ غیر توحیدی مال بت پرستاست، مال کفاره. کلکم دینکم ولی دین، اونا هم دین دارن برای خودشون، جهان بینی مذهبیه. جهان بینی غیر توحیدی به درد نمیخوره. اومدیم تو توحیدی، توحیدی شد اسلامی و غیر اسلامی. اینجا بحث تفاوت الله و رب رو خوندید، تو تفاوت جهان بینی اسلامی و غیر اسلامی. به شما گفتن که جهان بینی غیر اسلامی اما توحیدی مثل مسیحیت، مثل یهود، حتی الان ماقیل زرتشتام همینطورن. اینا خدا رو قبول دارن اما این الله همه کاری عالم نیست. پس کی تو عالم داره کار میکنه؟ گفتن خدا پسر داره، روح القدس داره، اونام کار میکنن. حتی بعضی از بت پرستا، یه تعدادی از بت پرستا جهانبینیشون جهانبینی توحیدیه اما غیر اسلامیه. خدا رو قبول دارن اما بت ها رو چیکاره میدونن؟ قرآن ازشون نمی کنه لیقربونا الالله زلفا. قرآن ازشون نقل میکنه بت پرستا گفتن که یه تعدادشون گفتن این بت ها چیکاره عالمن؟ لیقربونا. فاعل یقربو کیه؟ ایوا برمیگره به بوتا، بوتها. لیقربونا، نزدیک بکنن ما را الالله. پس این بوت پرست هم الله رو قبول دارن اما عالم رو کی اداره میکنه؟ بوتا. چیکارن؟ واسطه بین ما و خدا. پس بعضی از بوت پرست هم بعضی هاشون جهانبینیشون جهانبینیه توحیدیه، مذهبیه توحیدیه اما غیر اسلامیه. اونا تا الله اومدن متوقف شدنه. اما یه پله میاد جلوتر میاد تو جهانبینی اسلامی. شاه مطهری فهمودن خط اول جهانبینی اسلامی که توحید به خالصترین شکل در جهانبینی اسلامی ظهور کرده است. تو اینجا شما الله دارید، یعنی یه خدایی که واجب الوجوده، هستی از او شروع شده. اما کی عالم رو اداره میکنه؟ خود او. بقیه هیچ کاره. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. شما همه تون هیچ کاره اید. نسبت به خدا که میرسه دیگه همه تون فقراء اید، هیچی ندارید. وقتی خدا رو میذارید کنار، فلانی از فلانی قوی تره، فلانی از فلانی ضعیف تره، فلانی یه چیزی داره که من ندارم، همین مختلفه دیگه، تفاوت ها رو دارید. اما وقتی نوبت به خدا میرسه انتم الفقرا، همه تون فقیر میشید، دیگه هیچی ندارید. وقتی فقیر شدید، از همه جهت فقیر شدید، دیگه هیچ کاری هم تو عالم نمیتونید بکنید، همه کاری عالم خدا میشه. این میشه توحید در ربوبیت. عالم رو خلق کرده و عالم رو اداره میکنه، همه هم تحت تربیت او قرار میگیریم. این میشه توحید در ربوبیت. حالا تمام اینا من برای یه تیکه گفتم، همش گفتم دستگرمی تازه اینا، ببینیم تو کتاب چی میشه. اینا رو برای ایتیکش گفتیم که شما از انسان توحید نتیجه گرفتید، اونم نه توحیدی که در مرحله الوهیت باشه، توحیدی که در مرحله ربوبیته، یعنی خالصترین نوع توحید. خالصترین نوع توحید الان نتیجه شد. خب کلاسمون تا ساعت چنده؟ یازده رو کنیم که راست ما قرار بود چلو شد. خب حالا تمام بکنیم بریم جلوتر. پس ما از انسان شناسی تونستیم توحید نتیجه بگیریم، اونم توحیدی که خالصترین نوعش توحیده. چرا؟ به خاطر اینکه انسان تونست خودشو شهود بکنه، توحید نتیجه شد. شهود هم معنا کردیم، گفتیم یعنی چی؟ یعنی حق ذاتشه، تمام زوایا و جوانب مخفی رو هم ببینه، هیچی نمونه الا که او همه چی رو تونسته ببینه و لمس بکنه. اگر انسان اینطور خودش رو ببینه میتونه به توحید برسه. پس انسان توانایی دارد که تمام ابعاد و زوایای مخفی عالم رو درک بکنه در مقابل انسان، در مقابل حیوان. حیوان یه موجودیه که بیشترین چیزی که درک میکنه خواص روبنایی اشیاءه. لذا به قول مرحوم آقای مطهری، حیوان آنچه رو که درک میکنه همیشه در چهار بند محصوره. حیوان هر چه رو که درک میکنه در چهار بند محصوره. عبارت رو باز بکنید، کتاب ما هم بدید دیگه، پیداش کنه کهید برامون. حیوان هر چه رو که درک میکنه در قید زمان و مکان همیشه محصوره. لذا اون چیزایی که میبینه همیشه به قول مرحوم آقای مطهری در زندان اون طبیعت و محیط زیست خودش اولا. یعنی هر چیزی که میخواد درک بکنه تو محدوده او چیزی که داره میبینه، بیشتر رو نمیتونه درک بکنه. همونجا هم که میخواد محیط زیست خودش رو درک بکنه، چیزهایی رو که از اون محیط زیست خودش داره به دست میاره، چیزهاییست که همه در حد زمان حالن، در مورد گذشته و آیندهش هیچ اطلاعی نداره. تو حیوان وجود نداره. حیوان اون چرا که درک میکنه الانه. یعنی الان من دارم میبینم فلان چیز این شکله. دیگه گذشته و آیندهش برام مطرح نیست. این هم دو تا محدودیت. محدودیت سوم ادراکات حیوان اینه که هر چرا که درک میکنه جزئیه. یعنی من این رو درک میکنم، اما وقتی اون دومی رو درک کردم نمیفهمم این دوتا در یک معنای به نام دیوار با هم دیگه مشترکن. این رو به عنوان یه موجود درک میکنم، اونم به عنوان یک موجوده دیگه درک میکنم. هیچ وقت ریزکاری ها رو به دست نمیارم. اینم وجه تفاوت سوم. وجه تفاوت چهارم هم که اول نتیجه گرفتیم، حیوان همیشه روبنا رو درک میکنه، اما انسان توانایی داره به حق و ذات اشیاء پی ببره. لذا پیام چهار تا شد. روبنا رو درک میکنه حیوان، انسان همه چیز رو میتونه ببینه. از تو ماده اشهده هم نتیجه گرفتیم. لذا حیوان رؤیت میتونه بکنه، اما انسان شهود میتونه بکنه. درست شد؟ لذا پیامبرم دعا میکرد که رب ارن الاشیاء کما هی، خدای اشیاء رو نشون بده آنطور که هستن. یعنی حق ذات اشیاء میتونه پی ببره انسان. تو منطق خوندید که نه، میگن انسان فعلا نمیتونه. منطق پایه خوندید دیگه. حالا المنطق اگه خونده بودی چیز دیگه میگفتن. خب حالا جان، نه تجربه نه، حالا اسمی از تجربه نیوردی. چه با تجربه چه بدون تجربه، هر چیزی که باشه، یک حیوان روبنا رو درک میکنه، انسان سطح آگاهی های حیوان، بینش حیوان تا مرحله احساساتش متوقف میشه. به قول کانت ما تا فنومن ها رو درک میکنیم، یعنی ظواهر اشیا. نومن ها و حقایق اشیا رو نمیتونیم درک بکنیم. حیوان اینطوریه. یک. دو، جزئی ادراکات حیوان، خرد خرده، تکه تکه است. وقتی من اینو میبینم دومی رو میبینم هیچ درک نمیکنم که این دوتا در یه معنای مشترکی با هم دیگه میتونن به یه وحدتی برسن. تکثر بین حیوان، اینو میبینه، اینم میبینه، اونم میبینه، هیچ بچه جامعی هم درک نمیکنه. خردبین و جزئی بینه. ادراکات حیوان همه فرد و جزء هست. سوم، حیوان ادراکاتش تو محدوده محیط خودشه، هیچ وقت به محدوده های دیگه نمیتونه تجاوز بکنه. اگر روی قالی زندگی میکنه فقط از این قالی اطلاع داره، قالی دوم رو هیچ وقت درک نمیکنه. و چهارم، ادراکات حیوان همه در زمان حالن، هیچ وقت آینده و گذشته ای به دست نمیارن. اما انسان در تمام اینا با حیوان فرق داره. اینا رو هم دیدید از توی این آیه الان تونستیم استخراج بکنیم. بفهم رضا الان به شما میگن غریزه است. به شما میگن غریزه است. میگن مار الان وقت داره مثلا یه موجودی رو میخوره، مار اشعه مادون قرمز داره، او چیزی رو که بررسی میکنه اگر دمای حرارت بدنش از فلان درجه بالاتر باشه قرمز میبینه، میره میخورتش. رضا الان اگه انسان افتاده باشه مرده باشه دیگه مار نیشش نمیزنه، اما انسان اگه زنده باشه مار نیشش میزنه. همش با غریزه است، اتوماتیکه. خب اینها شد در مورد تفاوت انسان و حیوان. حالا کتاب رو باز بکنید. دیگه ما فاکتور گرفتیم، می‌خواستیم بریم تو سطح دو کتاب، بگیم مخاطب آیه مطهری کیه، استدلالای اونا چیان، بعد این عباراتی که الان توضیح دادیم در جواب اونها معنا بکنیم. همونشون جامعه توحیدی یادتون نیست دیگه، فاکتور گرفتیم. خب انسان و حیوان باز بگو، یک از رفقا شروع کنه خوندن برامون. خب حالا اگه طلبتون هر وقت آماده بودید جامعه توحیدی مون رو جواب بمون دادید، بعد انسان و حیوان بیشتر توضیح میدید. الان من می‌خواستم جهان‌بینی علمی رو توضیح بدم، بعد بگم آقای مطهری هر چی رو داره میگه در مقابل اون جهان‌بینی علمی است. اینجا میخواد اونو جواب بده. لذا حرفایی که اینجا داره میزنه همون حرفایی که تو جهان‌بینی مذهبی توحیدی اسلامی زده. هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنن. عبارات اینجا عبارات اونجاست. چه جوری با یه مکانیزمی که می‌خواستم بگم اون دیگه نشد. حالا کتاب باز کنید بخونید. رضا گفتن من عرف نفسه فقط عرفه ربه. فقط میدونیم میشه. حالا تا ببینیم بخونید عبارت. یکی از رفقا عبارت شروع کنه خوندن برام. کتابم نداری؟ صلی الله علی محمد و آل محمد.
اما اولش ما گولمون زدید فیتوری
فایده نداره
اینطوری. خب حالا تا جلسه آینده.